فرده با جناب آقای طاهر ضیایی مصاحبه کننده مهناز افخمی برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران روز 11 مه 1988 به تزدا نرلند. جناب ضیایی خیلی متشکرم که موافقت کردیم که این صحبت رو با هم داشته باشیم. میخواستم خواهش کنم که از اولین خاطراتتون شروع کنیم، از اینکه کجا به دنیا اومدین و یک شرح مختصری راجع به گذشتتون.
خانم افخمی بدون، لازم میدونم تشکر بکنم از بنیاد مطالعات ایران و شخص خود زکار این فرصت دادید که در این مدت کوتاهی که در واشنگتن هستم یک روز در خدمتتون باشم و چیزایی که خاطراتی که برای من باقی مونده خدمتتون عرض بکنم. البته خب خیلی مطالب هست که ممکنه یادم نباشه، ولی سعی میکنم که مطالبی که شاید قابل استفاده باشه اینجا خدمتتون عرض بکنم. من خودم همطور که فرمودید طاهر ضیایی در تربت حیدریه متولد شدم و تحصیلات ابتدایی خودم در تربت گذروندم و برای تحصیلاتم متوسط آمدم به تهران در کالج آمریکایی، دبیرستان اونجا تموم کردم. در مدت در حقیقت تحصیلات ابتدایی درست همزمان با تغییر سلطنت و آمدن اعلیحضرت رضا شاه فقید بود. اینجا شاید لازم میدونم یک مختصری عرض بکنم از خاطراتی که در اون مدت برای من باقی مونده. یکی این که در اون موقعی بود ما در تربت بودیم که پدرم برای مجلس مؤسسان انتخاب شده بود و می آمدیم به تهران.
بودن کی بود؟
1301 تقریبا. بین تربت و مشهد همیشه یک درهایی بود که مرتب اونجا دزدای افغانی می اومدن و مردم می چاپیدن. در حقیقت ما خودمون با اتومبیل اومدیم و اسباب اساسیه رو با دو تا کامیون فرستادیم جلو. ما خودمون 2 ساعت عقب‌تر بودیم.
کی بود با شما؟
تمام خانواده رفتیم که بریم تهران. ما مادر و چند تا برادر رو می دونیم که من خودم، ما 4 تا برادریم و 2 تا خواهر که قطعا همه رو میشنستید. همه ما از ما در حقیقت هممون خانواده برادر و همه دکتر طب هستن و من تنها کسی هم که دکترام در زمین شناسی گرفتم. پدرم از این بابت خیلی ناراحت بود، گفت بابت بهتره. علت چیم بود که میگفت یک کاریست مستقل، هر جای دنیا که بری میتونی برای خودت کار بکنی. و این مسافرتی که می آمدیم از کردم که با اتومبیل می آمدیم، کامیون ها رو جلو فرستاده بودیم، اساسیه ستم یک پیچ گدار به اصطلاح که می گفتیم اون زمان. دیدیم نوکرامون 2-3 تاشون وایستدن و گفتن که پیش نرید، برای که آمدن و ما رو چپیدن کامیون هایی که جلو بود و برای شما ممکنه خطر داشته باشه و باید صبر کنیم تا اینا برن، اون وقت بعد شما بیاید. مدتی وایستادیم اونجا 2-3 ساعتی و بعد خبر دادن که حالا فعلا امنه و رفتیم. آمدیم و البته ما لاموالمون هم بردن،
وسیله دفاعی اصلا نبود،
هیچی دیگه، ما که نه خودمون بودیم و نه خیلی دفاعی نمیتونستیم بکنیم. اینا اصلا مسلح بودن. البته آمدیم مشهد، اونجا فرمانده لشکر شازده امرالله میرزای جهانبانی بود. همون لاجوان، ولی با پدرم خیلی نزدیک بود از زمانی که با هم در بیرجند با امیر شوکت المال پدر مرحوم امیر استالله علم اونجا خیلی با هم نزدیک بودارم. پدرم رفت پلوی همون لامیزا و داد و قال که این چه وضعی و اینها، و ولی ایشون ندارم چیکار کرد که دستگیر کرد این افغانه و اینها رو، و تمام مال اول ما رو پس گرفتیم. حالا باید از مشهد می اومدیم به تهران. اونجا ترکمنا در وسط راه همه رو می زدن. اونجا اون زمان ناامنی شدید بود و ژاندارم همراه ما کردن و خوشبختانه به خیر گذشت و به تهران رسیدیم. منظور از این اظهار این مطالب این بود که ببینید که این کشور در چه وضعی بود اون زمان، و همین تهران و مشهد در سال آخر همین قبل از این فاجعه‌ای که برای ما پیش آمد، روزی چند تیاره جت به مشهد میرفت، به این مسافت ما در یک ساعت تون، و از نظر امنیت هیچ خطری نبود. اگر کسی تک تنها با اتومبیلش میرفت مطلقا اینا در سایه این زمانی بود که اعلیحضرت فرید واقعا مملکت به این روز رساندن. و در اون مطلب دیگهی که در یادم میاد از زمان اون زمان، بعد از چند سال سفری بود که اعلیحضرت فقید تشریف فرما شدن به تربت و تشریف آوردن به یک باغ داشتیم که پدرم بسیار دوست بود، باغ نوبهار، که خیلی خوب درست کرده بود برای ماها که از در کالج تحصیل میکردیم و میامدیم و در اون موقع زمین تنیس داشتیم و هست بود و اینا. اعلیحضرت فقید که تشریف فرما شدند اونجا، ما دو تا باغ میگفتند، باغ نو و باغ کهنه. در باغ کهنه مرحوم تیمورتاش و سردار اسد و مرحوم داور و اینها بودند، باغ نو فقط البته شخص اعلیحضرت بودند، فقط یک بابون اجازه داشت که اونجا باشه. اعلیحضرت میانن یه گشتی میزنن همه جا و یک آبشار مصنوعی درست کرده بود پدرم در باغ نوبهار، دستور میدن که پای اون آبشار یه قالیچه بیان بندازن و چارزانو میشینن و میگن برای من از نون ولایتی بیارین با ماست خیکی. میشینن چارزانو و اینا رو باغبون تعریف میکرده. بعد پدرم احضار میکنن، پدرم احضار میفرمان و بهش میگن زیاد تو که سندی داری که تو این کارا رو برای کی کردی اینجا، و تنیس برای چی و اسب برای چی، و البته میگه که در سایه امنیتی که به وجود آمده و اینها، پسران من به آسونی از تهران میان و در اینجا سه ماهی در تابستان مدت تعطیلاتشون اینجا برگزار میکنه. بعد علازت میفرمان که زیا این ساختمانی که اینجا کردی پایین، تو اگه اون سر تپه کرده باشی میکردی بهتر نبود؟ یکی اطاعت میکنم، چشم کار میکنم، بعدا خواهد درسته. همینطور این موضوع میگذره. 7 سال بعد که اون قائله خراسان پیش آمد و مرحوم اسدیر که کشتنش دیگه در حقیقت اون موقع، و اونم توطئه‌ای بود در حقیقت، توطئه‌ای بود که باز ببخشید آخونده را انداختن برای کلاه و اینها، یک آخونده بود به نام بهلول که بعد هم اصلا نفهمیدن از کجا آمد که مردم شوروند، و به علت این جلوش سریع گرفته نشده بود. در ازاد دستور دادن اون موقع که این قالب باید در 8 ساعت بخوابه، من نمیفهمم، و واقعا همینطور شد. و بعد 7 سال بعد عرض کردم که اسدی رو کشتن و پدرم با اسدی با مرحوم همیشه دکتر ملک خب خیلی نزدیک بود و اسدی هم همینطور خیلی ناسه تا با هم نزدیک بودن. ما البته در تهران خیلی ناراحت بودیم که ممکنه که برای ما یه خطری داشته باشه، تا اینکه یک روز دوشنبهی که با کلا شرفیا بودن پدرم روز خیلی ناراحت بود، گفت امروز تکلیف من روشن میشه که چه اتفاق میفته. علازت میان سان که میبینن از بوکلا جلو پدرم وای میستن و یه مدتی نگاهی میکنن و به پدرم میگن که خب زیا حالا اون ساختمان اون بالا ساختی یا نه؟ چقدر خاطره
پدرتون چیکار
میکرده؟ پدرم ما ملاک بزرگ نبودیم ولی طبیب بود، پدرم طبیب بود و ما هممون پدرم جدم ما در حقیقت اینطور که میگن پدرم با شاه عباس از اصفهان اینا میان به خراسان، در حقیقت طبیب شاه عباس بوده و یک سکالر بوده و ضمناً خیلی مورد عنایت بوده. وقتی میرسه به مشهد پدرم میگه که اگر علازاد هم بفرمان من همینجا در جوار حضرت رضا بمونم و برای که آخر عمرم اینجا بگذرونم. شاه عباس هم این میگه خیلی خوب بمون و همین تربت نوبهار و حسنی و چند تا ملک اونجا رو تویول میکنه، تویول پدرم که اونجا این بود که ما از اون وقت و از اون وقت تا جایی که خبر داریم همه اینا طبیب بودن، طبیب اون زمان.
خواهر
خودم که خواهر بزرگم همیشه در خراسان بود و خواهر کوچکم که خود شما به خوبی میشناسید خانم مهندس اسیا بود، این همیشه در تهران بود دیگه. وقتی ما دیگه آمدیم تهران و موند و که بعد با اسیا ازدواج کرد و که هنوز هم متاسفانه در تهران باقی مونده. ما هم اینجا هستیم.
پدرتون دختران میخواستن که درس بخونن یا اینکه فقط بزن؟
دختران که بزرگی که از همه ما بزرگتره همون تحصیلات مقدماتی ابتدایی بود ولی بهجت در تهران چرا دبیرستانش رو تموم کرد دیگه به خارج نفرستادن. برای که منم که آخرین پسر بودم وقتی میخواستن منو بفرستن یادم میاد که مادرم دیگه خیلی ناراحت بود و پدرم گرزاری میکرد که همه رو فرستادید این برای من نگه دارید و واقعا ما دیگه مادرمونم نهیدیم برای که مدر موندیم اونجا و مادرم در مدت فوت کرد و پدرم 85 سالش شد در حقیقت ما از اینکه برگشتیم از تحصیل، مادرم در سن 70 چند سالگی.
راجب دوره که در تهران بودیم درس میخونیم چه خاطراتی
بود؟ دوره تهران برای من خیلی دوره خوبی بود، اولا برای که برادرای من وقتی آمدن چون ما هنوز تهران پدرم که وکیل نشده بود بعد پدرم دیگه وکیل بود، تمام دوران سلطنت رضا شاه پدر من از تربت وکیل بود تا وقتی که رضا شاه رفت. به من که رسید دیگه اونا شبان روزی امریکایی بودن، به من که رسید دیگه خونه بودیم و کالج بودیم و خب خیلی دوران خوبی بود. و فقط اینجا یه مطلبی باید بگم که این کالج امریکایی تهران بهترین مدرسه ایران بود و امریکاییایی که از اون زمان یادگار برای من موندن من فکر کنم تا به حال همچین افرادی رو ندیدم. واقعا اینا فوق العاده بودن در تربیت موثر و در اخلاق و در همه چیز. از چند اسم میبرم، یکی خود دکتر جوردن، دکتر بویش، دکتر گروفز، دکتر گرنی، اینا همه. البته اینا یک جنبه میشنری هم داشتن ولی نه به اون شدت، منظورشون خیلی دیگه از در مدرسه عالی بود، هم از در ورزش و هم از در درس و برنامه اونم برنامه به انگلیسی بود بیشترش ولی فارسی هم درس میدادن. ولی به من که رسید سال آخر متوسطه ما هم باید امتحان متوسطه باکالورای ایران میدادیم و هم مال امریکا و و عقیده من مدرسه بسیار عالی بود و بیشتر از شخصیت های ایرانم اگه خاطرتون باشه از اون مدرسه آمدن بیرون در اون موقع ها. در حال ایام بسیار خوبی بود تا سال 1316 که دیگه من رفتم به آلمان. من چون شاگرد خیلی خوبی بودم، ببخشید میگم، در کالج امریکایی اولا از کلاس هشتم من بردن کلاس دهم. حتی دکتر جردان اومد پلوی پدرم موافق نبود، گفت چه عجله‌ای و هم نوشم بخونه، گفت نه این در تابستون درس انگلیسی بخونه، اومد ریاضی میتونه خیلی میتونه درسه به دهم. بعدم که دیپلممو گرفتم برای من یه اسکالرشیپ درست کرده بود، چون میخواستم مهندس معدن بشم در کلورادو سکول آف ماینز. اصراری به پدرم که اجازه بدید که این برسیم، پدرم گفت نمیذارم این بره امریکا. گفتن چرا نمیذاری بره امریکا؟ گفت برای که بر میگرده پاهاش میذاره رو میز. ولی علت دیگه ای داشت، علت این بود که دور بود خیلی، فکر میکنم بعد این بود که رفتم آلمان در سال 1337. زبان آلمانی هم نمیدونستم. زبان آلمانی رو اول یک کورس خاصی بود در دانشگاه برلن که باید یاد میگرفتیم تا اون یک دیپلم میگرفتیم که با اون اجازه داشتیم وارد دانشگاه بشیم. بعد اون دیپلم رو هم اشخاص در مدت‌های مختلف، کسی اگه خوب بود زودتر میگیره و دیر بود دیرتر میگیره. من 6 ماه اونجا طوری زبان آلمانی یاد گرفتم که تونستم وارد دانشگاه بشم. بهترین مدرسه معدن آلمان هم در آخن بود، در اکس لا شاپل، سرحد فرانسه. بود که
ایرانی دیگه هم بودن تو اون مدرسه؟
بله بله، در اون مدرسه زبان از همه جای دنیا بودن و برای که زبان آلمانی یاد بگیرن. امریکایی خیلی زیاد بود، تمام اروپایی های دیگه بودن، از ممالک اسکاندیناوی بود، ولی بهترینشون محصلینی بودن که از خاورمیانه میومدن. ما ترکا، عربا، اینا زبان خیلی زودتر یاد میگرفتن، این کاملا محسوس بود. بعد
همدوراتون یادتونه
دوی دانشگاه؟ به هم خیلی هاشون، دوری هایی که عرض کنم مهندس غفاری بود که الان در ایران، مهندس خاجوی که آرشیتکت، یکی دیگه هم بود که از ما جلوتر بود در آخر، همون تودهی مشهور کیانوری، مهندس کیانوری در آخر بودونم که آرشیتکتور میخوند و از همون زمان هم کمونیست بود اصلا. بله بله، باش اونجا میدیدیم دیگه بودیم و یه خود ازش دوری میکردیم برای که میترسیدیم. زمان هیتلر بود و خیلی خیلی با کمونیست ها خطرناک بود، این همطور میگفت. از همون موقعی کمونیست بود کیانوری. بعد خیلی قبل از ما اومد ایران و کارش هم میدونی خیلی خوب گرفته بود در ایران، ولی همش فعالیت کمونیستی و توده‌ای داشت، جز اون سران قوم بود. بعد در زمان جنگ اونجا بودیم که من آمدم برای کارآموزی به منطقه شمال آلمان که معادن نفت داره اونجا. معادن نفت اونجا برای کارآموزی خیلی خوبه، برای که عمقش خیلی کوتاه، 300 متره و شما از ابتدای کار تا آخر کار دانشجو میتونه همه ببینه، چه از عملیات قبل از اکتشاف و برای اکتشاف که ارتباط با زمین شناسی پیدا میکنه، تا حفاری، تا بعدن تعویض و تصفیه و از این چیزا. اونجا بودم که جنگ شروع شد، جنگ بین المللی 1339. آقای نوری اسفندیاری موفق سلطنه سفیر ما بودن در برلن، از اینجا به من اطلاع دادن که شما جا خطرناکه، بهتر برگردید ایران. منم جواب دادم که نه من هستم حالا. البته یه مدت بیشتری در کارآموزی موندم تا اینکه بعدن دیدم اکس لا شاپل که خیلی خطرناکه برای سرحد همجای ماژینو لاین و ایناست، رفتم برلن، دانشکده فنی برلن. اونجا درسم بودم و درسم به تمام کردم و مهندسی گرفتم در زمین شناسی. بعد آمدم که بیام به ایران، نمیخواستم دیگه دکترا بگیرم. ماسترم که گرفتم، برادرم خلیل زیایی دکتر چشم، اون معاون پروفسور ملر بود در وین. آمدم که یک مقداری با اون باشم، یک چند روزی هم خوش بگذرونم اونجا قبل از اینکه میرم ایران. رفتیم به یک جای خیلی قشنگی نزدیک وین، اونجا بودیم که ایران اشغال شد و خب خیلی خیلی ناراحت کننده، برای که دیگه تمام روابط قطع شد و اینها. فوری به پروفسورم خبر دادم، پروفسور فوری جا برام تعیین کرد در آلمان نزدیک اشتوتگارت، در یک معدنی که به عنوان مهندس کار کرد.
با عنوان ایرانی تو اون محیط مسئله نداشتیم؟
مطلقا، برای که اولا آلمان رو میدونستن که ما اشغال شدیم، متفقین ما رو اشغال کرده بودن و نه تنها کاری نداشتن به ما، بلکه کمک تحصیلی هم به ما میدادن. البته مراقب ما بودن، برای که ما جز متفقین بودیم دیگه اون موقع، برای خطر اونطوری به ما نداشت و آلمان ها به ما خیلی با نظر خوب نگاه میکردن، برای خاطر میگفتن شما نژاد آریایی هستید و مثلا با عربا بسیار بد، مثلا ما حق ازدواج داشتیم، حق معاشرت با زنها داشتیم، عربا نداشتن در زمان هیتلر. ما از این چیزایی هم که در اون زمان هیتلر در آلمان گذاشته بود ما خبر نداشتیم. کاری که با یهودی ها کردن حقیقتا در داخل آلمان هیچ ما چیزی نمیدونستیم از این بابت. البته که اشتباه گاهی وقتا اینطوری میمد، کازامون میدید که کی هستیم چی هستیم از این حرفا، ولی کاری به کار ما نداشت. اونجا بودم تا اینکه در اون معدن کار میکردم و خیلی پول خوبی هم میدادن، برای که زمان جنگ بود، ولی خیلی سخت گذاشت. به مثلا یه اتاق گرفته بودم پلوی یه خانم معلمه ای، سر قله کو بود که باید میبادم سر معدن ساعت 5:30 صبح، یخ بندون دوچرخه خریده بودم، با دوچرخه میومدم این تو را، مثلا دوچرخه سر میخورد هی میفتادم زمین تا که برستم اینها. بعد دیدم حالا که اینطوره، برگشتم به وین پلوی برادرم که حالا که در آلمان هستم، چون اون موقع دیگه آلمان با اتریش یکی شده بود دیگه، میدونید که میگفتن آلمان بزرگ، که پلوی برادرم باشم و ضمناً اسنویسی کردم در دانشگاه وین و اونجا بود که دکترای در زمین شناسی میگرفتم. بودم تا اینکه دیگه آلمان ها در شروع شکست خوردن بودن و کشون روز هی نزدیک می شد و بعد دیگه بعد بمباران های شدید که هر روز 6 ساعت توی زیر زمین اونجا بودیم و خیلی واقعا تعجبه که برای ما اتفاقی نفتاد. برادرم مریض شد و اینا، برادرم فرستادم به تیرول، منطقه که آب هوای خوب داره. من خودم وین موندم. بعد آلمان ها به بوداپست رسیدن و کم کم وارد وین شده بودن که من دیدم اینجا خیلی خطرناکه، چون در بوداپست جنگ خیابون به خیابونی شد و خیلی خیلی وحشتناک شد. این بود که با یکی از دوستانم در سفارت یوگسلاوی آشنا داشتم، با اون گفتم میتونی شما اگر کسی داری میره از شهر بیرون بارم ببرن. دیگه شهر خاموش و نه ترامبایی نه چیز، بمبای کوچولو روستا مینداختن اینا، تا اینکه اومدم به محل سفارت. اون کسی که یه ریش سفید بلندی بود که اینا رو سوار میکرد، اینا نازیایی بودن که فرار میکردن از دست روسا، اینا رو میخواستن ببرن به زون امریکایی ها. گفت این کیه؟ گفت اینم یک ایرانی محصله، نمیدونم چی. ما رو قاطی کردن در یک کامیون سرباز مثل ساردین و بارون هم میومد. رفتن به جایی که نقشه برداری میکردن برای اون کار دکتران، در نزدیکی های وین بود، 3 ساعتی وین بود، ولی این مسافت 24 ساعت طول کشید، ولی تمام جاده پر بود از اینایی که فرار میکردن از روسایی دیگه برن به سمت چیز دیگه، زنهای با گهواره و با بچه و گاری و نمیدونم چیزی. اونجا بودم به خیال اینکه حالا از اون بر آمریکایی ها میمدن، از این بر روسا میمدن. من فکر کردم آمریکایی ها زودتر میرسن به اونجا. متاسفانه روز صبح خبر داد اون همسایه ما یه سوئیسی بوده ویلا داشتونم که بعد روسا اومدن و جواهرای خانم منو بردن و اینها. من با لباس تیرولی که شب پوشیده بودم اومدم بیرون، تا اومدم سربازه روسی اومدن با تفنگ دنبالم، تو اینجا کی هستی چی هستی؟ اونجا جوونی نبود اون وقتا، همه تو جنگ بودن. و خلاصه من با خودشون کشوندن توی خونه و رفتن تمام اتاقا رو دیدن و هر جا چیز دیدن تو جیبشون گذاشتن. دو تا زنایی که صاحبخونه بودن چیز کردن و تا اینکه سر شب شد و دیدیم یک کامیون بزرگ وارد این منزل شده، باقی بود از اون کامیونایی که سرش توپ پر سرباز همه مست و اومدن تو و میخواستن به ما ودکا بدن و به زور. و من دیدم که جاوز به خانما گفتم این خیلی خطرناکه، اینه بریم قایم شیم تو اتاقامون. رفتیم بالا قایم شدیم تو اتاقامون، اینا پایین دیگه تمام خونه رو پایین طبقه پایین اشغال کردن و آواز میخوندن و نمیتون مشروب میخوردن و اینا. نصف شب آمدن بالا عقب زن میگشتن، این پیرزالام دیدن که گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هیچی، صدامو در نیاد ببینیم چی میشه. همونجا بودیم تا اینکه هی در زدن و دربانه کردیم و بعد شلیک کردن، بازم دربانه کردیم و رفتن بالا زیر شیربونی. هرچی بیچارها نقره و مغره و این داشته اینها رو دزدیدن بردن. بعد صبح سحر نگاه کردن دمه رو بار کردن چیزا رو کامیونشون، از جمله دوچرخه منم گذاشته بود. من دیگه جرات پیدا کردم، رفتم دلی اون افسر رئیسشون گفتم این دوچرخه منه، اینو بده به من. گفتم برو پی کارت. گفتم که من میخوام برم ایران، من جز متفقین این دوچرخه لازم دارم برم ایران. اینقدر گفتم و گفتم تو دوچرخه رو پس گرفتم. اینم از چیز بیست بودم. و این حالا این روزای کاپیتولاسیون بود، یعنی سه روز هر کاری که اینها میل داشتن میکردن، از کشتن، از ریپ، از همه چیز دیگه، اتفاقات عجیبی افتاد. و یه دفعه از خونه اومدم بیرون، باز یه افسر رو جلو میگرفت، دیدم فایده نداره، رفتم قایم شدم. بعد خونه ما شد به قول خود روسا کماندانتور، یک میجر اومد اونجا که دفتر کلشون شد و یک آجدانی داشت به نام پیتر میگن بهش. این نصف شب میشد تعمونده غذای آقای ماجور رو میورد و من میداد بخورم، فهمیده بود من اونجا قایم شدم اینا. بعد دیدم فایده نداره، رفتم وین. رفتم و البته با جرأت زیاد رفتم و با ترن همه جاهای پیادمون میکردن چون سربازای روسی با سوار میشدن اینا. رفتیم تا وینو، بازم تا رسیدیم به خونه خودمون در وا کردم، دیدم اتفاق نیفتاده، هیچ اتفاق نیفتاده. و بودم تا اینکه امریکایی آمدن. زمان روسا خیلی بد بودن برای اتریشی های بیچاره، واقعا همه خیلی از گرسنگی مردن. تا اینکه امریکایی آمدن و بعض به کلی عوض شده، دوستان زیادی پیدا کردیم اونجا. و تا اینکه خبر از پدرم رسید به وسیله عباس خلدبری. عباس خلدبری بیچاره مرحوم در سفارت در سوئیس بود با احمد اقبال که هر دو خیلی با ما نزدیک بودن. عباس خلدبری هم اونجا فهمیدیم با ما قمخیش شده، برای که خواهرش، خواهر من زن چیز شده بود دیگه، یعنی خواهر قمخیش ایناست دیگه، منظر کاغذ پدرم رسید و دیگه ما خیلی دیگه بیتابی کردیم که برگردیم ایران. و اون از اونجا از سفارت سوئد ترتیباتی داد که ما با متفقین اجازه بدن که ما از اونجا خارج بشیم. رفتیم و اول رفتیم سوئیس، یه مدت یک ماهی در سوئیس موندیم، از اونجا آمدیم به پاریس، از اونجا بلیط گرفتیم از راه قاهره و وارد ایران شدیم. البته این برای دفعه دوم این اتفاق برای من میفته که وقتی آدم از مملکت خودش دوره 10 سال، واقعا عجیب و غریبه. این هواپیمای ما که روی تهران پرواز میکرد، من و خلیل مثل بید میلرزیدیم همینطور. 10 سال بود که مملکتمون ندیده بودیم، تا اینکه آمدیم و به تهران وارد شدیم و رفتیم به منزل خواهرم خانم اصفیه و از بکلی عوض شده بود. در این مدت خیلی معلوم بود که زندگی ها عوض شده، خیلی خیلی مدرنتر شده بود. دیگه چند روزی اونجا بودیم و از اونجا آمدیم مشهد. پلی اونی که برادرم دکتر محمود زیایی که میشناسینش که طبیب امراض زنان است، بعد اونجا هم رفتیم به همین باغ نوبهار که پدرم اونجا بود. دیگه با اتومبیل از مشهد 3 ساعت راه رفتیم و دیگه چندین صد نفر استقبال آمده بودن برای ما و دیگه گوسفند کشتن و تیچی و تا اینکه وارد باغ نوبهار شدیم. اینم یه خاطره است که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که پدرم در یک سالن خیلی بزرگی داشتیم اونجا نشسته بود و دیگه چشمش هم خوب نمی‌داد، بلکه که کاتاراکت داشت. البته بعد عمل کردن و خود برادرم خلیل عمل کرد، ولی اون موقع خیلی خوب نمی‌دید. این همه قومش هم دور و بر نشسته بودن. ما رفتیم و پدرم دو تا پسران ما رو گذاشت روی زانوش و دیگه تمام جمعیت گریه می‌کردن. اینم خاطره است که دیگه مدتی بودیم و پدرم فقط نصیحت دیگه میکرد. خیلی شوخ بود پدرم، میگفت شما مدتی جنگ زده هستید و دارین میرید اونجا غذا و اینا فراوونه، خیلی یواش یواش غذا بخورید چون رودهاتون خوش شده. دیگه آمدم تهران و من خودم همیشه علاقه داشتم به کار آزاد داشته باشم. گفتم اون کار دانشگاهی رو برای اینکه درسی که خوندن از یادم نره قبول کردم، یعنی قبول شدم. یعنی اون وقتا خیلی مشکل بود، کنکور باید میداد آدم اینا
برای تدریس
درس زمینشناسی در دانشگاه تهران در دانشکده فنی. ولی رفتم عقب کارهای آزاد. یک کاری داشتم، اول کار برای حفاری چاهای کم عمق با همکاری آقای منزسفیا. یک کاری داشتم برای یک کارخونه درست کردیم برای چوب خوش کردن، میدونید برای در پنجره چوبارون با خوش نمی کردن اینا باد می کردین. اینم با خانم مهرنگیز دولت چاهی و شوهرش، خاطر شما می شنیسینشون.
یعنی
خانم دولت
چاهی هم خودش تو این کار بود؟
بله دیگه، با هم بودیم و سرمایه‌گذاری کردیم. خودش هم خیلی فعال بود اون موقع، شوهرش هم که اینا همه از آلمان با هم آشنا بودیم. بعد تعجب میکنید که با یک عده‌ای مثل لوسای پیرنیا، خانم برادر جواد، مهندس خاجوی، اسفندیار یگانگی و دکتر کوشان رفتیم و اولین فیلم ایرانی رو ما درست کردیم. اولین فیلم ایرانی رو درست کردیم که خیلی هم سوچه داشت که والا زاد اشرفتش فوردن برای افتتاحش در سینمایی در همون لالزار. و عجیب، در همون شب اول 100,000 تومان پول در آوردیم. فیلم راه زندگی هم چیزی خیلی خوب بود، هم آواز داشت، بنان میخوند، نمیدونم در جوادیه ارباب مهدی هم مقداری از فیلمش داده بود. متاسفانه دنبالش نتونستیم بیاریم، نشد دیگه. همینطور نمیدونم، اون کوشان این کاره بود که هنوزم بعد داشت استودیو داشت و بعد ما هم تهیه کننده بله بله ما بودیم و من خودم فعالم بودم و دیگه آرتیست میگرفتم و چیکار میکردیم. اولین فیلم و یه مقداری هم دوبله کردیم فیلم های انگلیسی رو به فارسی. دیگه این کارم چیز شد و بعد بودم و دانشگاه که همیشه داشتم، بله اون که بله داشتم، این کارهای اکوترم بود تا وقتی که زمان ملی شدن نفت. ملی شدن نفت نشسته بودن، باز یه اطلاعی دادن به من که شما بهتون مأموریت داده شده که با یه عده که میرن برای خلعیت شرکت نفت انگلیس باید برید به آبادان. حالا من زنم گرفته بودم و یه بچه هم داشتم و کجا برم آبادان و اینا، دیگه دستور بود. فقط خاطره ایست که بازم فراموش نشده این برای من، برای که واقعا اون احساسات مردم هم فوق العاده بود اون زمان برای همین ملی شدن. تمام با راه آهن رفتیم، تمام استاسیون ها مردم می اومدن دست های ما رو ماچ می کردن چی و در تا وارد خوزستان اونجا که دیگه قوقایی بود. تو رفتیم اونجا و اول انگلیسی ها که ما راه نردن اول رفت تو شهرداری اونجا برامون تخت خواب گذاشتن که تو چله تابستون بودیم تا اینکه کم کم تهدید کردن و یک کشتی جنگی آمد اونجا، کشتی موریشوس که بله میزنیم و فلان و چی و از این حرفا. و اونجا هم سران قومی که مکی و اینا رفتن گفتن اگر که یک تیر در بشه تمام انگلیس ها از دست ما میدیم اینا رو میدیم همه رو میگوشنشون. اونا انگلیس ها هم ترسیدن و در از سه روز تمام انگلیس ها رفت تخلیه کردن. ما هم رفتیم خونه های خوب همه رو اشغال کردیم و مقام های خوب گرفتیم و هر کدوم در یک کار خاصی و کم کم دیگه افراد دیگه هم اومدن و دیگه واقعا همه سعی کردن که نفت اداره بکنن. ما که نمیدونستیم که نمیتونیم نفت بفروشیم که دیگه انگلستان ازشتن که نفروش بره هیچ رفتن یک کاره کردن که مطلقا نشد نفت بفروش برسن تا اینکه پیشنهادات زیادی از طرف آمریکا شد، بانک بین المللی بود، یک پیشنهادات دیگه بود. متاسفانه هی از اینجا اشتباه شروع شد که مصدق این پیشنهادات قبول نکرد و مملکت واقعا به وضع خیلی بدی افتاده بود. هیچ دیگه نه پولی بود نه ارزی بود نه هیچی و چپی ها رو اومدن توده یا را آمدن و دیگه کار داشت به جای باریکی میکشید که مجبور شد که
توی جنوب احساس میشد که توده‌ها دارن.
بله دیگه در همون موقع علتی که مصدق رفت به همین دلیل بود دیگه مجبور شد که اعلیحضرت تا اون موقع من خودم شاهدم که خودشون اعلیحضرت محمد رضا شاه خیلی چقدر موافق با این ملی شدن بودن، چقدر سخنرانی‌هایی که میکردن، چقدر کارگرار خیلی نصیحت میکردن و اینها و اصراری هم میفرمودن که همین پیشنهاداتی که شده قبول بشه، چون امریکا در حقیقت در ابتدا با ملی شدن ما خیلی کمک کرد میدونید که بشه ملی شده، ولی بعد دیگه دیدن که نمیشه داره مملکت از دست میره و به این ترتیب شد که اون 28 مرداد پیش آمد. در اون موقع من تهران بودم دیگه، از آبادان آمده بودم تهران و دیگه کاری نداشتم باز همون دانشگاه.
این منتقل شده بودی یا کار
نه؟ خیلی دیگه من اونجا که بودم وقتی که سهام سلطان بیات آمد اونجا که اون خیلی از دوستان نزدیک پدر زن سابق من بود، من مرحوم منصور سلطنی حد با رفتیم پلوشو گفتیم که ما اینجا دیگه نمیتونیم بمونیم. منم گفت خیلی خوش شما رو میکنم نماینده شرکت در تهران. رفتیم تهران و یه مطلبی هست که حالا ممکنه بعد بذارید یا نظر من مجبورم اینه بهتون بگم. من اصلا نه جبهه ملی هستم نه مصدقی، من واقعا در هیچ حزبی هم نبودم، چون اواخر به علت سنا وارد حزب مردم شدم چون گفتن باید بشیم. همون موقع که آمدم در تهران و نماینده شرکت بودم که در شرکت نفت، من جوان بودم دیگه، همین سران قوم خیلی دوست نداشتن، اذیتم میکردن یه خورده. رفتم پلوی مصدق، وقت دادم گرفتم و فوری هم من قبول کرد. تو تخت خوابشم خوابیده بود و گفتم آقای دکتر مصدق والا اجازه بدیم که من یک کار دیگه به من داده بشه. من گفت که عزیز من چرا؟ من گفتم که برای که نمیتونم اینجا کار بکنم. گفت چرا؟ گفتم برای که اینا اینطوری اینا. روشی کرد گفت مرد عزیز من، فرزند من، انسان باید مبارزه بکنه در زندگی، ببین من در چه وضعی هستم. روشی کرد و دربار گفت به خدا من به این علاست به این کاری ندارم، من نمیخوام که این از این مملکت بره. من فقط خواهشی که کردم از ایشان اینه که دخالت در کار دولت نکنن و ولی ببینید که دارن خیلی دیگه من اذیت میکنن. اینا دو هفته قبل از 28 مرداد بود که دیگه بعد مصدقم رفت دیگه، منم که از نفت آمدم بیرون و بودم تا اینکه در وزارت اقتصاد ملی اون موقع یک معاونی میخواستن برای معاونت معدنی وزارتخونه، وزیر مربوطه آقای کاشانی احضار کرد منه که برم پهلوش، آشنایی هم با من نداشت، نمیدونم چطور. من گفت که ما یک معاون معدنی احتیاج داشتیم، چند تا اسم بردیم حضور اعلیحضرت و ایشون گفتن اگه این از زیایی های خراسونه این انتخاب بکنید، برای که من اینا رو میشناسم، اینا آدم های نجیبی هستند. فقط به همینه از اونجا زندگی بنده یه خود دیگه سیاسی شد دیگه، معاونت وزارت اقتصاد ملی.
حالا قبل از اینکه برسیم به اونجا، شما اون دورانی که دانشگاه تهران بودین، قبل از درست قبل از زمان مصدق، خیلی حزب توده فعال بود و همه کسایی که ما باشون مصاحبه کردیم که در اطراف دانشگاه به هر حال یا کار داشتن یا به نحوی مربوط بودن، همشون یک آگاهی از فعالیت‌های حزب توده، فعالیت‌های فرهنگی، اینجور چیزا باشن. شما
من احساسی نه هیچ تماسی با اینا نداشتم. میدونستم که این جبهه ملی ها اونجا در دانشگاه فنی از خود بازرگان بی رئیس دانشگاه بود دیگه و خیلی ها مثل مهندس کی بود، همین مهندس حسیبی، مهندس حقشناس، مهندس زیرک زاده، این همکارایی که بعد با مصدق بودن، این همه استادان دانشگاه فنی، مهندس مجید علم بود، اون بود، تمام تاندانس یک اینا افرادی بودن در حقیقت حزب ایرانی سابق بودن، شده بودن از شیام، همینطور از شیام حزب ایران بوده که بعد بله اینا همه یک در این زمینه بودن. مهندس زنگنه خیلی خوب،
چجور آدم
بود؟ والا حقیقتش اینه بهتون بگم، یه آدمیست به عقیده بنده، اول سیاستمدار نیست مطلقا، فوق العاده مذهبی متعصب و یعنی خرافاتی، عقیده من آدم درستیه، آدم وطن پرستیه بدون تردید. مدتی که ما در آبادان بودیم، اون خونه که گرفته بودیم، این هم خونه بود با من. هر روز صبح سحرم منو بیدار میکرد که بیا نماز بخون. من میگفتم من نمیخونم، گفت وظیفه منه تو رو بیدار کنم. حتی قبل از اینکه از ایران بیام بیرون، که نخست وزیر بود که من مجبور بودم مخفی بشم در ایران، از مخفیگاه باهاش صحبت کردم که کسی با ما کاری داره؟ گفت نه، الان که من خبری ندارم کی به کیه. گفت کجا هستید؟ گفتم خب ما یه جایی هستیم. گفت فقط توصیه کی میکنم اینه که شما همون جایی که هستید بمونید، اگر بیاید بیرون و شما رو اینا بگیرن قطعا یک کسایی خواهند گرفت، از دست من کاری ساخته نیست، بنابراین هر جا هستید بمونید. این تنها توصیه بود که ایشون به من کرد، میشناختش در همین زمینه. ولی مطلقا این فقط برای همون استادی دانشگاه، ریاست دانشگاه، کارهای اجرایی اینطوری وقیده بنده خود، ولی در کارهای دیگه عجیب و غریبی که این مطلب خدمتتون عرض کنم که درست قبل از انقلاب، چون اسم بازرگان برده شد، من از سنا میومدم به بنیاد پهلوی، اینقدر خیابونا دیمونستریشن و شلوغ بود که راننده رو مرخص کردم پیاده اومدم. در بین راه رفتم دفتر مهندس منوچهر سالور، به علت اینکه سیمان فارس خوزستان که بنیاد پهلوی هم سعیم بود، من عضو هیئت مدیره بودم، ببینمش اونجا. تا رفتم و گفت آی چرا اینقدر کاش زودتر اومده بودید، الان بازرگان اینجا بود، خیلی با هم نزدیک بودن، الان بازرگان اومده بود از پاریس، از پهلوی خمینی اومده و حرفای خیلی عجیب و غریبی زد. گفتم خب آقای مهندس سالور چی میگو از این خمینی؟ گفت بازرگان میگه این سید دیوانه است. این حرفی است که مهندس سالور از قول مهندس بازرگان زد.
نمیگفت چرا گفتی که دیوانه است؟
گفت تو اصلا حرفاش پرت و پلاس، معلوم چی میگه از این حرفا.
ولی اون زمانی که دانشگاه بودین، شما دانشکده بودین، باش فعالیت سیاسی داشت؟
من خاطرم نمیاد یاد داشت داشتم، من نمیدونم، نه نمیدونم، ولی بعدن که میدونم که خب داشت، برای این که چند مرتبه زندان رفت. مثلا یه دفعه من خودم تو دولت بودم که اعلیحضرت فرمودن خبر رسیده بود که جبهه ملی ها با آخوندا دارن همکاری میکنن و در مسجد شاه جلساتی داشتن، خب رفتن اینا رو گرفتن دیگه. بعد یادم میاد در همون جلسه اعلیحضرت گفتن که این آقایونه که افراد مترقی بودن و جبهه ملی اسمش رو خودشون رو گذاشتن، حالا رفتن به آخوند شیفیشوا، اینن همینطور دارن همکاری میکنن بر ضد دولت، بنابراین گرفتنشون و زندانشون کردن. اینا بودن دیگه. عرض کنم که همطور حرف تو حرف میاد. بعد همطور دیگه، بعد وزارت اقتصاد ملی دوتا شد، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن. من همطور معاونت وزارت صنایع و معادن بودن. چهار تا وزیر عوض شدن. اولش اردلان بود، اون که آقای علی قلی اردلان، بعد فروهر بود، بعد مهندس گنجی بود و چهارمیش مهندس شریف امامی بود. از اونجا بود که من با شریف امامی همکار شدم که چهار سالم اون وزیر بود که من معاونش بودم، یکی از معاونینش بودم در وزارت صنایع. بعد در دولت اقبال بود. بعد این وقتی که نخست وزیر شد، من تو اتاقش بودم، موقعی که از دربار تلفن کردن احضارش کردن، گفت احساس میکنم که شاید من بخوان اعلیحضرت، و خیلی خوشحال شد، شد و نخست وزیر. وقتی نخست وزیر شد، من فردا رفتم به دیدنش به نخست وزیری، بهش فقط گفتم آقای مهندس شریف امامی، بازم یه مطلبی میخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر میخواید من بیارید توی کابینه، من فعلا بذارید کفیل، برای که این دولت ها میان و میرن، منم اون وقت اگه وزیر بشم دیگه کار دیگه، من تازه اول کارمه، باید میشنم خونه نشین بشم. گفت عجب عجب اینا. ولی بعد که رفتیم معرفی شدیم حضور اعلیحضرت، به من که رسید گفت وزیر صنایع.